ساعت 12 شب در ایران. رادیو فردا همچنان با شماست. سلام، خوش اومدیم به مجله نیمه شب رادیو فردا در آغاز روز دوشنبه 22 دی 1393 برابر با 12 ژانویه 2015 هستیم و من رضا ولیزاده همراه شما از شهر پراگ. برای شمایی که این ساعت از شب در ایران بیدارین و احتمالاً قصد داریم بیشتر بیدار بمونین، 45 دقیقه برنامه تهیه کردیم از آخرین و تازه ترین خبرهای امروز. امیدوارم خوشتون بیاد و همراه ما بمونین. با خبرها آغاز میکنیم همراه با همکارم حسین قویمی. بعد از خبرها هم میریم سراغ گزارش ها و گفتگوهای این بخش. آقای قویمی
با درود فراوان. راهپیمایی گرامی داشت 17 قربانی حملات تروریستی اخیر فرانسه با شرکت بیش از 1 میلیون نفر و با حضور 10 تن از رهبران جهان بعد از ظهر یکشنبه در پاریس برگزار شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در آغاز این راهپیمایی رهبران کشورهای مختلف در صف اول قرار داشتند. پیش از آغاز این راهپیمایی حاضران به مدت 1 دقیقه برای ادای احترام به قربانیان حملات اخیر سکوت کردند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در آغاز این راهپیمایی گفت: پاریس امروز پایتخت جهان است. وی افزود: همه کشور به پا می‌خیزد. راهپیمایی بزرگ روز یکشنبه در پاریس در همبستگی با قربانیان حملات به دفتر نشریه شارلی ابدو، نیروهای پلیس و همچنین گروگان‌هایی که در سوپرمارکت یهودی کشته شدند برگزار شد. در این حملات که توسط 3 فرانسوی اسلامگرا در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه رخ داد، 17 تن کشته شدند. برخی از گزارش‌ها حاکی است که بیش از 1 میلیون نفر در راهپیمایی روز یکشنبه در پاریس حضور داشتند. در خبر دیگر، یک مقام ارتش عراق روز یکشنبه از کشته شدن 30 تن از پیشمرگه‌های کرد در شهر گوور در نزدیکی موسل توسط گروه خلافت اسلامی خبر داد. بر پایه این گزارش، پیشمرگه‌های کرد در جریان حمله نیروهای گروه خلافت اسلامی به این شهر کشته شدند و افراد داعش قصد دارند این شهر کوچک را به قلمروی خود اضافه کنند. گوور در نزدیکی اربیل، شهر اصلی اقلیم کردستان عراق قرار دارد. این شهر پیشتر در تابستان گذشته به کنترل گروه خلافت اسلامی درآمده بود، اما اخیراً با حملات هوایی آمریکا، ارتش عراق پیشمرگه‌های کرد و شبه نظامیان سنی و شیعه طرفدار دولت بغداد از دست افراد داعش خارج شده بود. در ایران، پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرده است که نزاع در سال گذشته بیش از 76 هزار تهرانی را راهی مراکز پزشکی قانونی کرد. روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی تهران روز یکشنبه در سایت خود تعداد مراجعه کنندگان به علت نزاع و دعوا به مراکز این سازمان در استان تهران را در 8 ماه گذشته 76,770 نفر در واقع اعلام کرده و گفته است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 1% افزایش داشته است. و در خبر دیگر، همونطور که احتمالاً شنیدید، تیم ملی فوتبال ایران جام ملت‌های آسیا را با پیروزی 2-0 بر بحرین آغاز کرد. تیم ایران ظهر یکشنبه در نخستین دیدارش با 2 گل احسان حاج سیفی و مسعود شجاعی موفق شد بحرین را در اولین مسابقهش در دوره نهایی جام ملت‌های آسیا شکست دهد. آقای ولیزاده،
ممنونم از شما. با خبر خوشی هم پایان بردید این بخش خبری رو، احسان حاج صفی و گل زیبایی که زد. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، بعد از خبرهایی که از حسین قویمی شنیدیم، ببینیم چه داریم. راهپیمایی عظیم اتحاد در سراسر فرانسه تنها بیش از 1 میلیون تن به خیابان‌های پاریس آمدند.
آخرین باری که من همچین جمعیتی دیدم در سال 2002 بوده، ولی تقریبا میتونم بگم 100,000 فرانسوی امروز در خیابان‌های پاریس هستند.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در آخرین مذاکرات وین داشتند به تفاهم میرسیدند، اما اسرائیل کارشکنی کرده است. واکنش نمایندگان گروه‌های سیاسی مختلف به سخنان روز یکشنبه علی مطهری نماینده مجلس که حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را غیرقانونی دانست.
این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی.
وزیر دادگستری میگوید فعلا قرار نیست سه شبکه ارتباطی واتساپ، لاین و تانگو مسدود شود. نزاع در سال گذشته بیش از 76 هزار تهرانی را راهی مراکز پزشکی قانونی کرد. با همه اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 12:45 نیمه شب به وقت ایران در کنارتون هستیم. راهپیمایی گرامی داشت 17 قربانی حملات تروریستی اخیر فرانسه با شرکت بیش از 1 میلیون تن و با حضور 10 تن از رهبران جهان بعد از ظهر یکشنبه در پاریس برگزار شد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
در میانه اقدامات و آماده باش امنیتی بی سابقه در فرانسه و به ویژه در پایتخت این کشور، راهپیمایی بیش از 1 میلیون نفر تنها در شهر پاریس برگزار شد و همچنان ادامه دارد. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و بسیاری از شخصیت‌های بین‌المللی دیگر در صفوف نخست این راهپیمایی قرار گرفته بودند. این جمعیت بیش از 1 میلیون نفره روز یکشنبه گل و شمع و همچنین به یاد روزنامه نگاران قلم به دست گرفته بودند. فرانسه در حالی راهپیمایی همبستگی ملی را برگزار کرد که شاخه یمن گروه القاعده فرانسه را به حملات بیشتر تهدید کرده است. خبرگزاری فرانسه از پیامی ویدیویی خبر داده که توسط حارس النظری از رهبران القاعده یمن خوانده و در آن خطاب به فرانسه گفته شده برای شما بهتر است که دست از دشمنی علیه اسلام بردارید تا شاید در امنیت زندگی کنید. اما اگر همچنان به برپا کردن جنگ اصرار بورزید، باید منتظر اتفاقات جدید باشید. گزارش حاکی است که دست کم یکی از دو برادر کواشی که 10 تن از کارکنان هفته نامه طنز شارلی ابدو و 2 مأمور پلیس را به قتل رساندند با القاعده یمن در ارتباط بودند. این دو برادر روز جمعه 19 دی ماه در عملیات نیروهای ویژه ضد تروریستی فرانسه کشته شدند. در میدان رپوبلیک شهر پاریس پارچه ها و کاغذ هایی که روی آنها عبارت من شارلی هستم نوشته شده در دست مردم پاریس و در نقاط مختلف شهر نصب شده است. شبکه اجتماعی توییتر اعلام کرده که هشتگ این عبارت من شارلی هستم به یکی از پرکاربردترین هشتگ ها در تاریخ این شبکه تبدیل شده است.
از گزارش الهه روانشاد رو میشنیدیم. و اما رضا معینی مسئول بخش ایران، افغانستان و تاجیکستان سازمان گزارشگران بدون مرز هم همراه با همکارانش در سازمان گزارشگران بدون مرز در راهپیمایی امروز پاریس شرکت کردند. در مورد این راهپیمایی ساعتی پیشتر آخرین تحولات رو از او هم پرسیدیم که در خیابان‌ها چه می‌گذره، با هم میشنویم خیلی کوتاه.
تمام خیابان‌های اطراف میدان رپوبلیک تا ناسیون سراسر بستر، یعنی آماری رو که من میتونم بگم آخرین باری که من همچین جمعیتی دیدم در سال 2002 بوده، ولی تقریبا میتونم بگم 100,000 فرانسوی امروز در خیابان‌های پاریس هستن. من فقط مردمی رو میبینم با پلاکارت‌هایی از عکس‌های روزنامه‌نگاران کشته شده و پلاکارت‌هایی در نفع خشونت و برای آزادی بیان. این خیلی وسیع جمعیته. جمعیت از همه نوع هست، یعنی همه شهروندان فرانسوی هستند، از کاتولیک، مسلمان، مذاهب معلوم نیست، ولی پرچم‌های مختلفی از کشورهای مختلف هست. ما در گروهی که ما هستیم، یعنی در حول زیر شعار به اصطلاح آزادی بیان مذهب ندارد و به جای این بهتر از جوهر رسته شد، تعداد زیادی هستند که از همه ملیت ها هستند، از همکاران آفریقایی ما هستند، همکاران عرب و الجزایری ما هستند و همکاران کوبی و مهاجرین سوری هم در کنار ما هستند.
علاوه بر رضا معینی مسئول بخش ایران، افغانستان و تاجیکستان سازمان گزارشگران بدون مرز که صدای او رو میشنیدیم، مشاهدات جواد اکبرین دیم پژوه ساکن پاریس رو هم جویا شدیم که او هم در راهپیمایی امروز پاریس شرکت کرده بود.
راهپیمایی ساعت 3 به وقت اینجا شروع شده از میدان رپوبلیک تا میدان نسیون. جمعیت اونقدر زیاد بود که این دو میدان به هم متصل شد با اینکه چند کیلومتری با هم فاصله داره. همچین روزی رو خود فرانسوی ها میگن که کمتر به خاطر دارن. آمار فعلا میلیونی توصیف میشه، اما حالا آمار دقیقی طبیعتاً ما که درون تظاهرات هستیم نداریم. همه اونهایی که میخواستن پیامی رو برسونند با توجه به حضور گسترده خبرنگاران و رسانه‌های تصویری روی کاغذهای نوشته بودن اونچه که براشون مهم بوده و هدفی که به خاطرش در این تظاهرات شرکت کردن. عمدتاً محور نوشته ها احترام به آزادی بیان و ایستادن در مقابل ترور و خشونت بود. از جمله همین جمله معروف جسوی شغلی هست که به زبانهای مختلف از جمله زبان فارسی نوشته شده بود که من شغلی هستم، که به مدافعان ترور و خشونت اعلام بکنه که با کشتن یک مجموعه اون مجموعه تمام نشده و ما همه کسانی که امروز اینجا حاضریم تعداد مجموعه‌ای هستیم که با قلم و کاغذ سخن خودشون رو منتشر می‌کردند.
محمد جواد اکبرند این پژوه ساکن پاریس هم مشاهدات خودش رو میگفت از راهپیمایی امروز پاریس. او هم در این راهپیمایی شرکت کرده بود. و میپردازیم به گزارش بعدی. این بخش رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1/3 آذر ماه در مذاکرات وین تقریبا به تفاهم کامل رسیده بودند، اما اتفاقی افتاد که طرف مقابل عقب نشینی کرد. علی اکبر صالحی اسرائیل رو به کارشکنی در توافق نهایی هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 متهم کرده. رضا جمالی گزارشی داره در همین باره.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در مذاکرات وین ایران و گروه 5 به علاوه 1 تقریبا به تفاهم کامل رسیده بودند، اما اتفاقاتی افتاد که طرف مقابل عقب نشینی کرد. آقای صالحی که شنبه شب در یک برنامه زنده تلویزیونی از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی گفتگو می کرد، علت عدم توافق نهایی در گفتگوها در وین را به دستهای پنهان ربط داد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران یکی از این دستهای پنهان را بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل معرفی کرد که به گفته او وی نگذاشته است مذاکرات به توافق بیانجامد. آقای صالحی در ادامه سخنان خود طرف مقابل ایران در گفتگوهای هسته‌ای در عمان را به زیاده خواهی متهم کرد و گفت که آنها با واکنش به موقع و محکم ایران روبرو شدند. بهروز بیات، کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای در وین، در ارزیابی این گفته‌های رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به رادیو فردا میگوید
میشه تصور کرد که چه نیروهای، چه جریاناتی، چه دولت‌های در جهان هستند که با یک توافق بین ایران و غرب مخالفت داشته باشند، بخشی در داخل ایران، بخشی در خارج ایران. در خارج ایران خب دولت نتانیاهو به شدت مخالف هر گونه توافقی، دولت عربستان سعودی و متحدانش، شیخ نشینای خلیج فارس، اینا متحدانی در داخل امریکا دارن، نفوذ دارن در داخل امریکا. این در طرف بیرونیش. در طرف درونیش هم خب محافل قدرتمندی در ایران از این وضعیت موجود سود میبره و نمیخوان که توافق بشن. همون محافلی که دور و بر دلواپسان جمع شدن، نیروهای سازمان‌های امنیتی، سازمان‌های نظامی ایران. فشار این دو طرف باعث شده که در آخرین لحظه به توافق نرسن.
علی اکبر صالحی در ادامه سخنان خود دو موضوع غنی‌سازی و شیوه لغو تحریم‌ها را از اساسی‌ترین بخش‌های گفتگوهای هسته‌ای خواند. اورانیوم غنی شده و تعداد سانتریفیوژها در ایران از موارد اختلافی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 است. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای، درباره چگونگی برون رفت از بنبست مذاکرات هسته‌ای معتقد است
یکی از راه‌های برون رفت اینه که حق تا حدود غنی‌سازی در داخل ایران پذیرفته بشه، با شرطی که امکان سوء استفاده ازش برای بمب‌سازی از بین بره. یکی از این راه‌ها همین موضوع تعویض سوخته، همین موضوعیه که روزهای اخیر مطرح بود که ایران بتونه غنی‌سازی بکنه در سطح معین، اما سوخت تولید شده به روسیه فرستاده بشه و اونجا تبدیل به ملی سوخت بشه. آقای صالحی پاسخی که دادن در واقع تفره رفتن که پاسخ ندن. یعنی معنیش اینه که یک حرکاتی در جریانن که میتونه دلالت به این داشته باشه که ایران یک همچین راه حلی رو بپذیرد. در ضمن آقای صالحی به یک موضوعی هم اشاره میکند که پیشنهاد کردیم که به طریق پله پله پیش بریم و پله اولو غربی ها یا گروه 5 به اضافه 1 تعیین کند. این هم حائز اهمیت و میتونه زمینه باشه برای موافقت کردن، به توافق رسیدن.
در همین حال و به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه گفت که مذاکرات آتی ایران و آمریکا تنها درباره موضوع هسته‌ای است و به مسائل دیگر مربوط نمی‌شود. به گفته آقای ظریف، هدف از گفتگوی دو جانبه او با جان کری وزیر خارجه آمریکا این است که ببینند چطور می‌توانند مذاکرات را به سمت پیشرفت هدایت کنند. دور بعدی مذاکرات اتمی ایران، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان برای 15 ژانویه 25 دی ماه در سطح معاونان وزارت خارجه هماهنگ شده است و قرار است در جریان آن گفتگوها نیز مذاکرات دو جانبه‌ای بین وزرای خارجه ایران و آمریکا در ژنو انجام بگیرد.
رضا جمالی گزارش می‌داد. بعد از نطق روز یکشنبه علی مطهری در مجلس که منجر به درگیری تعدادی از نمایندگان اصولگرا با این نماینده مجلس شد، تعدادی از نمایندگان گروه‌های مختلف سیاسی واکنش‌های مختلفی به این نطق ناتمام و اتفاقات پس از اون نشون دادن. در این باره بیشتر میشنویم از وحید پوراستاد.
نطق روز یکشنبه علی مطهری درباره حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی منجر به تنش و درگیری در صحنه علنی مجلس شد. این نماینده مجلس همانند چند نطق گذشته خود در مجلس، حصر بدون حکم قضایی رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را خلاف اصول متعدد قانون اساسی دانست و گفت در این زمینه شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور و قوه قضایی کوتاهی کردند.
این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی تشکر.
پس از این نطق که به درگیری چند نماینده اصولگرا با آقای مطهری انجامید، برخی از این نمایندگان در گفتگو با خبرگزاری‌ها واکنش‌های تندی علیه نطق او داشتند. خبرگزاری فارس به نقل از موسی غضنفرآبادی نماینده مجلس از بررسی نطق علی مطهری در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خبر داد. مهدی موسوی نژاد دیگر نماینده اصولگرا در مجلس نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه رفتارهای آقای مطهری متناسب با به تعبیر او دلسوزان نظام جمهوری اسلامی نیست گفت تریبون مجلس شورای اسلامی تریبون به تعبیر او مجلس اسرائیل نیست که هر حرفی از آن گفته شود. این اولین بار نبود که علی مطهری در صحن علنی مجلس حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را غیر قانونی دانسته بود، بلکه او چندین بار از جمله دو هفته پیش و در 8 دی ماه نیز نسبت به این مسئله اعتراض کرده بود.
جای تأسف است که پس از گذشت 4 سال از آن ماجرا هنوز مسئله فتنه حل نشده و ورد زبان هاست. بهتر است رئیس محترم قوه قضاییه به جای شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است، نه قوه‌ای که از این نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تأثیر بپذیرد.
با وجود اینکه نطق‌های قبلی آقای مطهری در این زمینه به تشنج کشیده نشد، اما این بار این نطق به درگیری کشید و نعمت الله منوچهری نماینده اصولگرا نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر خواستار برخورد قاطع قوه قضاییه به تعبیر او با این گونه تشنج آفرینی ها شد. این نماینده مجلس همچنین گفت واکنش نمایندگان به این موضوع در واقع نمایشی از خاص مردم بود. مهدی مهدوی آزاد تحریرگر مسائل سیاسی در آلمان درباره این درگیری در مجلس پس از نطق آقای مطهری به 2 نکته اشاره می کند.
دلیل اول ترس جدی اصولگرایان افراطی و جناح تندروی نظامی امنیتی از رفع حصر رهبران جنبش سبز که در 1 ماه اخیر خیلی جدی شده. در صورتی که فشارهای سیاسی اجتماعی فعلی ادامه پیدا کنه و جمهوری اسلامی نهایتاً ناچار به آزادی آقایان موسوی و کروبی بشه، جناح نظامی امنیتی بزرگترین ابزار و بهانه خودش یعنی مترسک فتنه رو برای ادامه سرکوب منتقدان داخل کشور از دست میده و این یعنی پایان فضای ارعابی که از سال 8 بر تمام جوانب کشور سایه انداخته. دلیل دوم هم چیزی نیست جز انتخابات سال آینده مجلس. آزادی آقایان موسوی و کروبی نه فقط دست شورای نگهبان رو برای قلع و قمع بی محابای نامزدهای اصلاح طلب و تکنوکرات البته تا اندازه‌ای می‌بنده، بلکه باعث میشه طبقه متوسط جامعه انگیزه تازه‌ای برای شرکت در انتخابات سال آینده پیدا کنه. نتیجه چنین معادله‌ای حتما این هست که جناح تندرو اکثریت مجلس شورای اسلامی رو از دست خواهد داد و تدریج به پشت خاکریزهای قوه قضاییه برخواهد گشت.
عابد فتاحی نماینده مجلس به خبرگزاری ایلنا میگوید با هجوم تعدادی از نمایندگان به علی مطهری دست او کمی جراحت برداشته است و محمد باقری بناب عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز برخورد با علی مطهری را غیر اخلاقی میخواند. حمیدرضا جلایی پور از فعالان سیاسی اصلاح طلب نیز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با گفتن این جمله که دعا می کند شجاعت علی مطهری را داشته باشد می گوید مشکل تندروها این است که تنها خود و مواضعشان را حق می دانند و اگر هر فردی غیر از نظر تندروها حرفی بزند او را منحرف می دانند.
درباره واکنش برخی از نمایندگان مجلس به سخنان علی مطهری در مورد حبس میرحسین موسوی و مهدی کروبی گزارش وحید پوراستاد رو شنیدیم. در این باره شما هم نظر خودتون رو دارید.
بابا ما خدا گواه داریم بدبخت میشیم، از گشنگی از بین میریم. ما هیچ خیری از این رژیم ندیدیم. این نماینده هم تو مجلس فقط تو فکر خودشون و دوروری هاشون و سلام. یکی میادم یه مرد پیدا شده مثل آقای مطهری حرف حق میزنه، این دلچوزای نظام میخوان بالاخره باش برخورد کنن که پیش رهبر رفوزه نشن، خودشیرینی کنن. ما همه جور پشت آقای مطهری هستیم. 60% ملت به خدا اگه موی از سرش هم بشه کشور زیر رو میکنیم. همه جور پشتیم آقای مطهری، کوتاه نیا. یه مرد توی مجلس پیدا میشه اونم خودتی.
فعلا با این مملکتی که اینا درست کردن، این آقای احمدی نژاد، این آقای روحانی، اینا رو کار اومدن، خواستم اگم ما از این دیگه چوبی آش نمیخن. فقط میخوام ببینم آیا اینا که خودشون جزوی رجال و ثروتمندان ایرانند، آقای رفسنجانی، آقای ایکس، آقای ایگره، چقدر پول وقف کردن و چقدر پول صدقه دادن که الان مردم را اینقدر تشویق به وقف و به باد دادن املاکشون میکنن.
خواستم تسلیت بگم و اظهار تأسف برای خانواده های بازمانده کاریکاتوریست های فرانسوی و سازمان گزارشگران بدون مرز و طرفداران آزادی بیان و ملت فرانسه.
شما هم میتونید به ما نظر خودتون رو بگید. 2042221122121 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه 21 دی ماه گزارش داد که مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران گفته که فعلا بحث فیلترینگ 3 شبکه اجتماعی واتساپ، لاین و تانگو مطرح نیست. این خبرگزاری روز چهارشنبه گذشته خبر داده بود که دستور فیلترینگ این 3 شبکه رو قوه قضاییه صادر کرده. بشنویم در این باره گزارش همکارم شیرین فامیلی رو.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با عنوان اینکه بحث فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه مطرح شده، اعلام کرد که فعلا موضوع فیلترینگ این شبکه‌ها مطرح نشده است. پیش از این خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه 17 دی ماه به نقل از یک منبع در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی خبر داده بود که دستور قضایی فیلترینگ نرم‌افزارهای ارتباطی تلفن همراه شامل واتساپ، لاین و تانگو صادر شده است و در ادامه افزوده بود که این نرم‌افزارها به طور کامل فیلتر می‌شوند و این طرح ارتباطی به فیلترینگ هوشمند ندارد. در فیلترینگ هوشمند دسترسی به هیچ وبسایتی به طور کامل محدود نمی‌شود، بلکه بخشی از محتوای آن سایت که مسئولان مسئله دار عنوان می‌کنند مشخص شده و از دسترسی کاربران ایرانی خارج می‌شود. اگرچه مقامات قضایی ایران به انتشار خبر صدور دستور فیلترینگ نرم‌افزارهای ارتباطی واتساپ، لاین و تانگو واکنشی نشان ندادند، ولی یک روز پس از انتشار این خبر مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری با ذکر اینکه در قوه قضاییه شکایت‌های زیادی از این نرم‌افزارها به دلیل به گفته او تهدید اخلاق اجتماعی و سلامت خانواده ها مطرح شده، اعلام کرد که اگر دولت قادر به جلوگیری این موارد نباشد اصل شبکه را فیلتر خواهد کرد. با این وضع روز یکشنبه آقای پور محمدی با تاکید بر پایبندی دولت در بحث اخلاقی اعلام کرده است که دولت قصد ندارد محدودیت ایجاد کند. در ماه‌های گذشته موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و نیز شبکه‌های اجتماعی تلفن‌های همراه نظیر واتساپ، لاین تانگو و وایبر موضوع بحث مقامات دولت روحانی با قوه قضاییه بود است، در حالی که برخی از مسئولان قوه قضاییه خواستار فیلترینگ کامل و مسدود شدن این شبکه ها هستند، مسئولان دولتی طرح فیلترینگ هوشمند را مطرح می کنند. در ایران تصمیم به مسدود کردن سایت های اینترنتی بر عهده کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی است و ریاست این کمیته با دادستان کل کشور است.
در برنامه کارنامه این هفته به بحث کودکان کار در ایران اشاره می شود. با من بهروز کارونی در ساعت 6:30 دقیقه عصر روز دوشنبه به وقت تهران در برنامه کارنامه همراه باشید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستین. خشونت و درگیری در یک سال گذشته بیش از 76,000 تهرانی رو راهی مراکز پزشکی قانونی کرده. همکارم بنیامین صدر گزارشی تهیه کرده که جزئیات بیشتر رو میتونید بشنوید.
امسال بیش از 76,000 نفر در استان تهران به دلیل صدمات ناشی از درگیری و نزاع به سازمان پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردند. روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی روز یک شنبه در وبسایت خود گزارش داد که تعداد مراجعه کنندگان به دلیل درگیری و نزاع در استان تهران تا پایان آبان ماه امسال بیش از 76,000 تن گزارش شده و گفته شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 1% افزایش داشته است. بر اساس اطلاعیه پزشکی قانونی استان تهران، از کل مراجعان نزاع در 8 ماهه امسال بیش از 50,000 تن مرد و حدود 26,000 تن زن بودند. رضا کاظم‌زاده روانشناس ساکن بلژیک با بیان اینکه خشم واکنشی طبیعی به برخی محرک‌های بیرونی است میگوید:
اینکه انسان چه نوع واکنشی در ارتباط با این احساس خشم در درون خودش نشون بده، این امر اجتماعی تربیتی و بستگی به روابط خانوادگی داره که یک شخص توش بزرگ شده. جامعه مثل جامعه ایران از بین عوامل مهم من فکر میکنم یکیش مسئله سرخوردگی افراد. وقتی که به طور مداوم احساس بکنن که برای برآوردن یک سری از خواسته هاشون، آمالشون و آرزوهاشون امکان واقعی در اختیار ندارن، این حس سرخوردگی مداوم مانند یک پتانسیل خشم در درونشون به وجود بیاد و توی شرایط خاص که از کوره در بره. نظر تربیتی مخصوصا در کودکی به ما یاد میدن که احساس و خشم رو در درون خودمون حفظ بکنیم، کنترل بکنیم. ولی در جوامع غربی خشم رو سرکوب نمیکنن، بلکه بیشتر تلاش میکنن تو نظام آموزشیشون یاد بدن که به جای سرکوب خشم، خشم رو کنترل بکنن و اون رو به شکل جامعه پذیر بروزش بدن.
پزشکی قانونی ایران اوایل امسال اعلام کرده بود که تنها در دو ماهه نخست، یعنی فروردین و اردیبهشت سال جاری، بیش از 100,000 تن در سراسر ایران به دلیل صدمات ناشی از نزاع و دعواهای خیابانی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند. در آن اطلاعیه گفته شده بود که از نظر شمار مراجعه کنندگان در این مدت استان تهران با حدود 18,000 تن، خراسان رضوی با بیش از 8,000 و اصفهان با 7,000 بیشترین و استانهای خراسان جنوبی با 500، ایلام با 750 و سمنان با حدود 900 مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی کمترین آمار مراجعان نزاع و درگیری را داشتند. یکی از خبرسازترین نزاع‌ها در سال جاری خبر چاقوکشی عده‌ای در بیمارستانی در اردبیل بود که ماه گذشته در برخی رسانه‌ها منتشر شد. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در تحلیل چرایی و چگونگی بروز خشم در جامعه ایران به ویژه شهرهای بزرگی چون تهران میگوید:
دوباره گواهی است بر فقدان انسجام اجتماعی در جامعه ایران، به این معنی که خب اگه آدما ارزششون مشترک باشه یا تعریف روشنی از حق داشته باشن، سر حق اختلاف نمیکنن. حالا میخواد پیچیدن یه ماشین جلوی یه ماشین دیگه باشه تا هر چیز دیگه‌ای که ما سرش اختلاف میکنیم. اگر روال مشخص داشته باشه هر دو به یه قاعده تن بدیم، قاعده بین ما مشترک باشه، بین ما اختلاف پیش نمیاد. دومی که اگر اختلاف پیش اومد چگونه اینو حل میکنیم؟ اگر ما به رویه ها و نهادهای حل اختلاف مشترکی معتقد باشیم و معتقد باشیم اونها کارشون رو درست انجام میدن، میریم مطابق اون رویه ها و طریق اون نهادها اختلافاتمون رو حل میکنیم. ولی اگر اینا نباشه یا نسبت به اون ارزش های علی اشتراک نداشته باشیم، شروع میکنیم به شیوه شخصی اینا رو حل کردن و اختلافاتمون برداشتن، که یکی از موارد حل این اختلافات شخصی از طریق نزاهاست و این نشان دهنده این است که انسجام اجتماعی بین آهاد جامعه وجود نداره.
کارشناسان گرفتاری های اقتصادی، فقر، بیکاری، مصرف مواد مخدر و نارضایتی های جنسی را از مهمترین دلایل بروز خشم و درگیری و نزاع می دانند.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از نیمه شب در ایران گذشته. این مجله نیمه شب رادیو فرداست که به صورت زنده از شهر پراگ و از رادیو فردا همراه شما شنونده شب زنده داره. به شما خوش آمد میگم اگر تازه با ما همراه شدید. در بخش دوم مجله صدای دیگر رو میشنویم و همینطور مشروع خبرها رو. الهه روانشاد اینجاست در استودیو. ابتدا مشروع خبرها.
سپاسگزارم. سلام شنوندگان گرامی. راهپیمایی گرامی داشته 17 قربانی حملات تروریستی اخیر فرانسه با شرکت بیش از 1 میلیون نفر و با حضور ده ها تن از رهبران جهان بعد از ظهر یک شنبه در پاریس برگزار شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در آغاز این راهپیمایی رهبران کشورهای مختلف در صف اول قرار داشتند. پیش از آغاز این راهپیمایی حاضران به مدت 1 دقیقه برای ادای احترام به قربانیان حملات اخیر سکوت کردند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در آغاز این راهپیمایی گفت پاریس امروز پایتخت جهان است. او افزود همه کشور به پا می‌خیزد. راهپیمایی بزرگ روز یکشنبه در پاریس در همبستگی با قربانیان حملات به دفتر نشریه شارلی ابدو، نیروهای پلیس و همچنین گروگان‌هایی که در سوپرمارکت یهودی کشته شدند برگزار شد. در این حملات که توسط سه فرانسوی اسلامگرا در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه رخ داد، 17 تن کشته شدند. برخی از گزارش‌ها هاکیست که بیش از 2 میلیون نفر با پوزش از شما که بیش از 1 میلیون نفر در راهپیمایی روز یکشنبه در پاریس حضور داشتند. یک مقام ارتش عراق روز یکشنبه از کشته شدن 30 تن از پیشمرگان کرد در شهر گوور در نزدیکی موسل توسط گروه خلافت اسلامی خبر داد. بر پایه این گزارش، پیشمرگان کرد در جریان حمله نیروهای گروه خلافت اسلامی به این شهر کشته شدند و افراد داعش قصد دارند این شهر کوچک را به قلمرو خود اضافه کنند. گوور در نزدیکی اربیل، شهر اصلی اقلیم کردستان عراق قرار دارد. این شهر پیشتر در تابستان گذشته به کنترل گروه خلافت اسلامی درآمده بود، اما اخیراً با حملات هوایی آمریکا، ارتش عراق، پیشمرگ‌های کرد و شبه نظامیان سنی و شیعه طرفدار دولت بغداد از دست افراد داعش خارج شد. به دنبال سقوط قیمت نفت و بروز نارامی‌ها در اوکراین که به وخیم‌ترین بحران واحد پولی روسیه در 16 سال اخیر دامن زد، مؤسسه اعتبارسنجی بین المللی فیچ رتبه اعتباری روسیه را کاهش داد. فیچ که یکی از معتبرترین مؤسسه های اعتبار گذاری جهان است، اعلام کرد که اعتبار مالی دولت روسیه را به رتبه BBB کاهش داده است. این مؤسسه علاوه بر این رتبه گذاری جدید، چشم‌اندازی منفی را برای روسیه ترسیم و اضافه کرده که دورنمای اقتصادی روسیه از اواسط سال 2014 میلادی به طور چشمگیری افت داشته و احتمالاً تا سال 2017 ادامه خواهد داشت. این کاهش رتبه اعتباری با واکنش مقامات روسی مواجه شده است. یک مقام دولتی روسیه که نامی از او برده نشده در گفتگو با خبرگزاری روسیه اینترفاکس تصمیم مؤسسه فیچ در این باره را دارای انگیزه سیاسی خوانده و گفته که هیچ مدرک اقتصادی برای توجیه این تصمیم وجود ندارد. و بالاخره آنکه یکی از کارکنان مسلمان سوپرمارکت یهودی پاریس به خاطر مخفی کردن مشتریان در زمان گروگانگیری اکنون نامدار شده است. لاسانا باسیلی که از مهاجران کشور مالی است، 15 تن از مشتریان را در یخچال زیرزمین سوپرمارکت مخفی کرد و از آنها خواست سکوت کنند. به گزارش تلویزیون BFM فرانسه، این مرد 24 ساله با آنها گفته بود اگر مهاجم مسلح صدایی از طبقه پایین بشنود همه آنها را خواهد کشت.
سپاسگزارم. الهه روانشاد بود. مشروع خبرها رو شنیدیم. در وبسایت ما radiofarda.com خبرهای بیشتری رو هم میتونید ببینید و بخونید. نوبت میرسه به بخش پایانی این برنامه، یعنی مجله صدای دیگر، کاری از همکارم رویا کریمی مشت. پیش از اینکه با رویا همراه شیم، من رضا ولیزاده از شما خداحافظی میکنم و شب آرومی رو براتون آرزو میکنم. مجله صدای دیگر و رویا کریمی مشت.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود تا با هم نگاهی کنیم به فمینیسم از نوع شارلی ابدو. اما پیش از همه مثل همیشه با چند خبر آغاز می‌کنیم. تیم ملی فوتسال زنان ایران خودش رو برای شرکت در هشتمین دوره بازی‌های آسیا و اقیانوسیه که در چین تایپه برگزار میشه آماده می‌کنه. 35 تن اعضای کادر فنی تا جمعه آینده در اردو خواهند بود. مهناز امیر شقاقی سرمربیگری تیم ملی فوتسال زنان ناشنوا رو بر عهده داره. دبیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون کار و امور اجتماعی اعلام کرده که به کارگیری و اشتغال بانوان اتباع خارجی فاقد مجوز کار به عنوان خدمه یا عناوین دیگر در منازل مسکونی غیر قانونیه. به گزارش خبرگزاری مهرعلی اقبالی تأکید کرده که به بانوان اتباع خارجی فیلیپینی یا کشورهای دیگر اجازه کار داده نشده و اگر در منازل مسکونی زنی به عنوان خدمه به کار گرفته شود طبق قانون با متخلفین برخورد و به مقام قضایی معرفی می شوند. و اما شارلی ابدو، مجله‌ای که این روزها دیگه تقریبا همه اون رو میشناسن. مجله‌ای که در هفته گذشته مورد حمله گروهی مسلح قرار گرفته، گروهی که کاریکاتورهای مجله رو توهین به پیامبر مسلمانان میدونستن. شهلا شفیق جامعه شناس و سودراد فعال مسائل زنان، هر دو از شهر پاریس محل انتشار مجله شارلی ابدو، مهمان برنامه این هفته ما هستند. خانم راد، اگر موافق باشید از اصل مجله آغاز کنیم، از شارلی ابدو و فعالیت‌های اون.
مجله شارلی ابدو یکی از مجله‌هایی بود که هر هفته منتشر می‌شد و نگاه کاملا انتقادی به تمام پدیده‌های اجتماعی و همینطور موضوعات سیاسی و اجتماعی جامعه فرانسه داشت. البته طبیعتاً نگاه بین‌المللی هم داشت. با توجه به اینکه جنبش زنان فرانسه جنبش زنده‌ایه و مطالباتش رو با صدای بلند بیان می‌کنه، طبیعتاً موضوعات مربوط به حقوق زنان از دید شارلی ابدو پوشیده نبود و به اونها هم می‌پرداخت.
خانم راد، ساز و کار پرداختن به مطالب در مجله شارلی ابدو به چه گونه بود؟ آیا اونها فقط مطالب رو به صورت خبری کار می‌کردن یا تحلیل هم ارائه می‌دادن؟
اصولا شارلی ابدو روی هر دوی این موضوعات کار می‌کرد، یعنی علاوه بر اینکه در مورد موضوعی هفته کار می‌کرد، چه در قالب مقاله های کوتاه یا بلندتر و چه در قالب کاریکاتورهایی که نقاشی میکرد، موضوعات تحلیلی رو هم به بهانه های مختلف حتما روشون کار میکرد. از این نمونه ها میتونم مثال بزنم. ویژه نامه ای که در مورد فمینیسم تولید کرد شارلی ابدو و اسمش رو گذاشت فمینیسم آینده بشریت است و در اون شماره ویژه به موضوعات مختلفی حتی به موضوع پدیده فمینیسم اسلامی هم پرداخت.
خانم شفیق، به نظر شما چه ویژگی و برجستگی مهمی در مجله شارلی ابدو وجود داشت؟
اتفاقی که همیشه میفته وقتی که افراد کشته میشن و اینقدر به ناحق، خب این کشته شدن باعث میشه که بعضی وقتا یک اسطوره‌ای ساخته میشه. ببینین، اکیپ تحریریه شارلی ابدو مثل همه تحریریهای مجلات رنگارنگ بود. یه طیف رنگارنگی بود از کاریکاتوریستا و نویسنده‌هایی که گرایشات خودشون داشتن و از همه به چپ متعلق بودن، ولی تو بعضیشون کمونیست بودن، بعضیشون سوسیالیست بودن. و اون چیزی که روشنه در ارزش‌های عمومی با هم توافق داشتن، یعنی در اینکه به هر حال اینها هیچ قدرتی رو بر نمی‌تابند، یعنی در حقیقت اینا تندترین نگاه رو حتی به خود مثلا فرانسوا هولاند داشتن که رئیس جمهور اینجاست، همه با همه چیز در واقع میتونستن در بیفتن به عنوان طنز. دومین نکته این بودش که خواستن شخصیت های فردی خودشون رو حفظ کنن. یعنی یه تحریریه بود که هیچوقت ادعا نمی‌کرد که ما با هم همگونیم. برای یکی از ویژگی‌های این مجله این بود که تاکید بر فردیت خلاق. و خب امروز حالا به علت این اتفاقاتی که افتاده خب تبدیل شدن به یک نماد آزادی بیان که این طبیعیه، خارج از اراده اوناست، ولی اونا هیچ وقت خودشون همچین تقاضایی رو نداشتن. فقط تحت فشار گفتن ما وای میستیم و این فشار رو تسلیم نشدن بهش و این قیمت سنگین رو پرداختن.
و خانم شفیق، فکر میکنم شما تنها زن ایرانی هستید که با مجله شارلی ابدو مصاحبه کردید و موضوع فمینیسم اسلامی رو در اون مجله مطرح کردید. چه شد که پای فمینیسم اسلامی به این مجله فکاهی کشیده شد؟
این مجله گرایش فمینیستی خیلی مهم توش بود. بعضی از این کاریکاتورایی که چاپ میکردن، برخی فمینیستا باش مخالف بودن، بلکه گفتن اینا جنبه‌های جنسیتی داره، مثلا نوعی که بدن زنانشون میده، نوعی که مثلا شوخی‌های جنسی توش هست. ولی خب اون امضای اون کسی که زیرش بود مسئله بود و خب هیچ وقت هم از این مرزهایی رد نمی‌شدن، در واقع تحقیر زنان نبود. ولی خب بعضیشون توریایی می‌کردن از آزادی، ولی کاملا برای مسئله فحشا مثلا خیلی روشنه که ما هیچ وقت کاریکاتور نشتیم که از فحشا دفاع کنه یا فحشا رو مثلا عنوان کار در نظر بگیره. همه اینا رو میشه به یه نوعی فمینیست دونست، ولی گرایشات متنوعی بود. در حال در مصاحبه‌ای که من کردم آقای بیاخ که سردبیر مجله بود، خب خیلی براشون جالب بود مسئله فمینیسم اسلامی، چون یه موضوع تنش برانگیزه، آیا میشه نمیشه، چون خود این ترم مشکل داره، یعنی به هر حال متناقضه. خب اون به هر حال تیتر زد رو این، ولی مصاحبه خیلی طولانی‌تر از این بود و انتخاب خودش بود توی اون مصاحبه که این رو در نظر بگیره. منم باش توافق داشتم، به هر حال برای منم فرستاد، منم قبول کردم. خب باشه، به هر حال اونجا جاسوسی اوناست، به هر حال اون نوشته کاملا نوشته که من داشتم امضا میکنم، هیچ مشکلی نبود از این نظر.
خانم اراد، نظر فمینیست های فرانسوی در مورد شارلی ابدو چی بوده؟
طبیعتاً فمینیست ها در مجموع شارلی ابدو رو یک مجله سکسیست نمیدونن، مجله‌ای که نابرابری جنسیتی در اون به نمایش گذاشته میشه میشناسنش، هرچند ممکنه با برخی از کاریکاتورها، برخی از نوشته ها به طور خاص موافق نباشند. البته باید یادآوری بکنیم که فمینیست های فرانسوی هم مثل خیلی از فمینیست های دیگه لزوماً همه در مورد یک موضوع خاص اتفاق نظر ندارن. ممکن یک کاریکاتوری از نظر یک مجموعه از فمینیست ها ضد زن تلقی بشه، ولی از نظر یه عده دیگه دقیقاً مطالبات زنان رو در واقع با کاریکاتور به نمایش گذاشته باشه.
خانم راد، واکنش فمینیست های فرانسوی نسبت به اتفاقی که برای مجله شارلی ابدو افتاد چه بود؟ واکنش خاصی نشون دادن یا خیر؟
جو کلی فرانسه جو غم، بهت و حیرت و همینطور خشم نسبت به این تجاوز به حق آزادی بیانیه که اتفاق افتاده. چندین انجمن بزرگ فرانسوی در ادامه سایر انجمن‌ها و سایر فراخوان‌هایی که شده برای تجمع در پاریس و تجمعی که در سایر شهرها برگزار میشه فراخوان دادن و همه کنار هم، حتی اگر با حضور سیاستمدارایی که لزوماً در راستای حقوق زنان کار نکردند، لزوماً کنار فمینیست‌ها نایستاده بودند در روزهای دیگه، امروز وای میسن برای یک هدف مشترک و اون اعلام اعتراضشون و ارزش نهادن به آزادی بیانه.
و خانم شفیق، یه نکته دیگری هست که شما بخواید به اون بپردازید؟
و خب میخوام فقط یک نکته آخر رو اضافه کنم، اونم این که اینا همه جا بودن، یعنی این که هیچ کمک مالی عجیب غریبی نداشتن، هیچ، خیلی خیلی تنها بودن، یعنی در واقع میشه گفت که برخلاف این اتحاد دست جمعی که امروز به خاطر این اتفاق شده که یه جور آگاهی جمعی به وجود اومده که خب اینا سنگرای به اصطلاح آزادی بیان بودن، در اون زمان اینجوری نبود. آخرین بار در یک کنفرانسی بودم که سردبیرشون بود، من گفت که خیلی بعض من چیزه برای مسئله مالی و فقط از آبونمان و فقط از اینجور چیزه دنبال راه حل میگشتن، در این حال که 60,000 تا تیراژ داشتن. میخوام بگم که یک جریانی بود که این جریان اینجوری نبود که یه جریان قدرت بود، یه جریان دولت و یک حمایت عجیب غریب داشت، اینجوری نیست. حالا امروز این مسئله داره برعکس میشه و این یکی از نگرانی هاییه که من خودم دارم، یعنی فکر میکنم که نباید روح شورشی، روح ضد قدرت شارلی ابدو رو این حادثه خدشه‌دار کنه. از یه طرف خب خیلی خوشحالم که بالاخره یک آگاهی عمومی به وجود اومده، از یه طرف دیگه نباید برعکس بشه، نباید انواع احزاب سیاسی از این موضوع بهره برداری کنن، چیزی که ما امروز میبینیم دیگه. میبینیم که مثلا فرض کنین خیلی از کسانی که دشمنان آزاداندیشی بودن، خیلی از کسایی هم که تو کشور خودشون در واقع دیگراندیشان رو محکوم میکنن، اینا میتونن بیان و جلوی صف این تظاهرات هم قرار بگیرن. خب این خیلی عجیب غریبه خانم کریمی، ولی خب سیاست اینه چیکار کنی؟ در این حال که ما خب عمیقاً متاسفیم از این که واقع شاخص‌ترین روزنامه‌نگارای خیلی خیلی خوب فرانسه و هنرمندای خوب قربانی شدن و فمینیست‌ها بخشی از یاران خودشون از دست دادن، ولی فکر می‌کنم که آزادی زنان همیشه کتمای شالی باقی خواهد موند در هر شکلی که منتشر بشه.
سپاسگزارم از شهلا شفیق، جامعه شناس و سودر راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس. به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید، نظرات پیشنهادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا و برنامه صدای دیگر در بیان بگذارید. zan@radiofarda آدرس ایمیل ماست. میتونید به صفحه فیسبوک صدای دیگر یا دیادر وایس هم مراجعه کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.